بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین. و اما آیه 145 از سوره بقره. بحث در قبله بود و علت این که قبله عوض شد یه مقداری توضیح دادیم که ضرورت داشت با تقابلی که بین مسلمان ها اهل ایمان و اهل کتاب، نه مشرکان و اهل کتاب، پیش آمده بود، مسلمان ها وجه اشتراک خودشون رو با اهل کتاب قطع بکنن که اون قبله بود. از این جهت آیاتی نازل شد که شما به سمت کعبه روی بیاورید و نماز را به آن سمت اقامه بکنید تا این وجه اشتراک قطع بشود. و توضیح دادم که در تورات مخصوصا توضیح داده شده بود، در توراتی که اون زمان بود، که عبدالله ابن سلام که یکی از یهودی بود که تأیید میکرد دائما نبوت پیامبر اسلام را و میگفت من به نبوت این پیامبر بیش از این که پسر من هست اعتماد دارم و نشانه هایی که در تورات هست بر همین پیامبر تطبیق میکنه. مخالفان گفتند که اگر این طور هست، در تورات میگوید پیامبری که میآید از فرزندان اسماعیل هست و قبله او هم قبله ابراهیمه، یعنی به سوی کعبه نماز میگذارد و عبادت میکند، در حالی که این قبلش با ما برابره، پس این اون نیست. و این رو بهانه و انگیزه اختلاف قرار میدادن که نبوت پیامبر اسلام رو مردود بشمارن. نکته دیگری که بعضی از مفسران اشاره کردن این هست که پیامبر اسلام نمیخواست که تا زمانی که بت‌ها در خانه کعبه هستند به اون سمت نماز بگذارند، چون اونجا بت‌کده بود، و زمانی که نزدیک شد می‌دانست که دیگه اونجا تطهیر خواهد شد یا حداقل از طریق وحی این علم را پیدا کرده بود، که بعد هم خب آیات نازل شد، چون می دانیم این آیات تغییر کعبه ماه 16 بعد از هجرت نازل شده، یعنی 16 ماه پیامبر در مدینه رو به سمت بیت المقدس نماز می گذارده، دقیقا در ماه رجب سال دوم هجری این آیات نازل شده، تغییر قبله، و به ماه دقیقا 16 ماه میشه که پیامبر هجرت کرده و نماز به سمت بیت المقدس خوانده. اینجا دیگه قطع میشه که مشرکان، ببینید مشرک ها که از قریش بودند و در مکه بودند، این اعتراض ها رو نداشتند. اعتراض های اینطوری مال اهل کتاب بود. و در اینجا من میخواهم باز وارد این نکته دقیق بشم، بیام سر خودمون، که میبینید که بیشترین اتهامات، اختلافات و در واقع تقابلها بین خود اهل اسلام هست، خودشون با هم اختلاف دارن، و اون موقع بیشترین اختلافات اختلافات عقیدتی، این مهمه ها. مشرکین قریش می ایستادن می جنگیدن، اما اختلافات عقیدتی بین اهل کتاب و اهل کتاب بود، یعنی بین یهود و مسیحیت، از مسیحیان از یک طرف و اهل اسلام و پیامبر اسلام از طرف دیگر. قرآن توضیح میده که وقتی راه حق و باطل از هم شناخته شد و تفکیک شد، دیگه ضرورتی نداره که اهل حق برای جلب اهل باطل یک مقداری با اونها همراهی بکنند، یعنی یه مقدار دنبالشون برن بگن حالا بلکه اینها مثلا ببینن ما آدمای خوبی هستیم، باشون مخالف نیستیم، زیاد ایراد بهشون نمیگیریم، اینها بعد کم کم حرفای ما رو بشنوند بیان ایمان بیارن. قرآن در این حالی که خطابش خطاب پیامبر هست و مشخصه که پیامبر اینطور نیست، بنابراین همه را، یعنی پیامبر رو در رأس قرار میده که همه ایمان آورندگان به این پیامبر رو شامل بشود، که شما اگر فکر میکنید که چند گام همراه آنها بروید آنها همراه شما میشوند، این امکان پذیر نیست. تبعیت شما تبعیت از خواهش ها و هواهای نفسانی اونهاست، در حالی که اونها حاضر نیستن از حق شما تبعیت بکنن. و این یکی از دلائلی است که ما که خداوند هستیم قبله را تغییر دادیم. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک، اگر ای پیامبر بیاوری برای کسانی که به آنها کتاب داده شده است هر آیه و نشانه ای را، اینها از قبله تو تبعیت نخواهند کرد. قبله یعنی رویاورد و رویکرد تو، هم بر حسب ظاهر که حالا خانه کعبه شده و هم بر حسب باطن که تو آمدی و یک دینی را آوردی که ناسخ ادیان پیشین هست و کلن راه و رسم و روشی را تو قرار دادی برای هدایت مردم به سوی سبیل الهی که با روش اونها متفاوت است. بنابراین اونها از این قبله تو تبعیت نمی کنن. و ما انت به تابع قبلتهم، و تو هم تابع قبله آنها نیستی. چون تو هم تابع قبله آنها نیستی، بر حسب ظاهر هم ضرورت نداره که قبله تو با بیت المقدس، با قبله اونها که بیت المقدس است، یکی باشه. تغییر بدید. و ما بعضهم به تابع قبلت بعض، اونها هم اهل کتاب هم از قبله یک دیگر تبعیت نمی کنند. مسیحی ها به یک سمت، یهود به یک سمت، اینها متفاوتن. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذن لمن الظالمین. ای پیامبر، اگر پیروی کنی از هواهای نفسانی آنها بعد از این که علم برای تو حاصل شد، تو همانا از ستمگرانی. این تأکید بسیار برای ما باید اهمیت داشته باشه که وقتی راه حق مشخص شد، اگر در راه باطل حرکت کردیم ما ستمگریم. به پیامبر داره خطاب میکنه، پیامبر را هم مستثنا نمیکنه که پس از آمدن علم، پس از پیدایش آگاهی در انسان، انسان دیگر نمیتواند خلافهای خودش رو و جامعه رو و پیشوایانش رو توجیه بکند به عنوان این که حالا وقتش نیست، حالا نمیتوانیم، حالا مصلحت نیست، حالا نمیدونم چه اتفاقی میفته، اصلا نمیشه. اگر کرد خدا میگه طوری نیست، بکن، ولی ستمگری، ظالمی. روی همین ظلم را ببرید اینجا، یعنی ظلم را ببرید جایی که انسان نسبت به حق و حقیقت آگاهی پیدا کرده ولی حاضر نیست تبعیت بکنه، این ظالمه. وقتی همه جامعه اینطور شد، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، دیگه سنگ روی سنگ بر نمیشه. ما خیلی میپرسیم که چرا جامعه اینطوره، چرا مسلمان ها اینطورن، چرا مردم اینطورن، چرا فقر هست، چرا فلان چیز هست، همش اعتراض میکنیم ولی یک کمی به درون خودمون، عمل خودمون نگاه نمیکنیم. یعنی واقعا راه حق برای ما روشن نیست؟ یعنی ما به عنوان یک انسان زیست کننده در قرن 21، قرن ظهور آثار تمام تمدن‌های بشری، روشن نیست که حق کدامه؟ من فکر کنم دیگه جوانهایی در حدود سنین 18-19-20 سال نیم بیشتری از حق را میشناسن و میدانن چه باید بکنن و نمی کنن. میشه قوم ظالم. و ظالم یعنی پیرو از هواهای نفسانی جمع مردم. هر جایی هوای نفس هست این تابعه. ولی تأکید قرآن بر اینه که توجیهات حلال مشکل نیست، که حتی پیامبر گمان بکند، العیاذ بالله، که همچه گمانی نمی کنه پیامبر، ولی قرآن ببینید سخت میگیره، یعنی موضوع رو میاره رو شخص پیامبر پیاده میکنه که اگر تو حتی پیروی بکنی تو ظالمی. خب ببینید خیلی مهمه، یعنی اصلا ببینید اصول تربیتی در قرآن چیه. در جوامع بشری همه انسان ها طالب سعادت هست و حداقل سعادت مادی دنیا رو میخوان، یعنی میخوان در رفاه باشن، آسایش باشن. حالا یه چیزهای دیگری در دنیا اتفاق میفته که البته اونها به عنوان مصیبت در قرآن دانسته شده و خداوند میخواهد که مؤمنان، اونهایی که خدا رو پذیرفتن، ایمان دارن، راه خدا رو تبعیت میکنن، در این گونه مسائل شکیبایی و صبر داشته باشن. مثلا مرگ های ناگهانی، مرگ جوان ها، مرگ کودکان، حوادث ناگوار، زلزله ها، سیل ها، این هایی که میاد و مصیبتی است برای انسان، اون مسئلهش جداست. ولی در این حال بشر میخواهد با همون ها هم مقابله و مبارزه بکنه. همه بشر این رو میخواد. خب راه را قرآن به عنوان کلام الهی میگوید فقط راه رو ما نشان میدیم. اون راهی که تو میخواهی به اون طی بکنی و به اون هدف برسی ما نشان میدیم. آیا ما به عنوان مسلمان به این اعتقاد داریم که راه هدایت فقط راه خداست؟ من میخواهم خودمون رو بررسی بکنیم، یعنی درون خودمون رو بررسی بکنیم، ببینیم ایمان ما به این پایه رسیده است که راه هدایت، راه وصول به سعادت، راه رسیدن به قله و اوج کمال انسانی این راه، یا راه های دیگری هم هست. این رو ایمان آوردیم. خب اگر میبینیم ضعف هست، باید ضعف در ایمان باشه. و به همین جهته که قرآن پیامبر را شدیداً مورد خطاب قرار میده که حواس باشه، اگر رفتی از اون راه به سمت ظلم میری. ای پیامبر، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، بدان که به کسانی که ما کتاب داده ایم. از اینجا به بعد در میان مفسران یک نقطه افتراق و اختلافی هست. بعضی ها های یعرفونه را به کتاب برگردوندن، یعنی این کتابی که بر تو داره نازل میشه، و بعضی به خود پیامبر برگردوندن. یعنی کسانی را که ما به آنها کتاب دادیم پیامبر را میشناسن، کما این که فرزندان خودشون رو میشناسن، یعنی به همون شکل اینقدر آشنا هستن با این پیامبر و کلام او. در کتاب هاشون پیشبینی شده، پیامبران پیشین گفتن چنین شخصی به عنوان پیامبر خواهد آمد. بنابراین بحث و محاجه با آنها بیفایده است، چون ها میدونن. این خیلی مهمه، ما هممون میدونیم. یعنی کسانی که در فرهنگ جوامع اسلامی بزرگ شدن میدانن، حتی اونام که خارج هستن میدانن این راهی که بشر میره راه درستی نیست. اون کسی که ظلم میکنه میدونه این راه درست نیست. اون کسی که ایجاد اختناق و استبداد میکنه میدونه راه درستی نیست. به همین جهت هم شما میبینید برای بقای استبداد، برای بقای اختناق، برای بقای خودخواهی و اوج و خودپسندی به ابزار و وسائلی اون اشخاص متوسل میشن که اونها هم غیر حقیقی و غیر واقعی است، و برای بقای اون ابزار هم باز باید برن دنبال ابزار دیگری، همینطوره پی در پی. مثلا نیرو درست میکنه، فرض بگیرید میگه من اینجا میخوام امنیت داشته باشم، یه نگهبان دم در باشه، بعد شک میکنه که آیا اون نگهبان واقعا حافظ جان این هست، میره دو نفر دیگه رو پیدا میکنه که جاسوس اون باشن، ببینن این چی فکر میکنه، چی میگه. بعد از یه مدتی به اون دو نفر شک میکنه، میگه خب ده نفر میخوان، ده نفر میخوان که این سه نفر رو مراقب باشن، ده نفر درست میکنه، بعد کم کم این ده نفر رو بیست نفر میشه تشکیلات، بله؟ به تشکیلاتی میشه، حتی ممکنه برسه در حد یک وزارت خانه. که حالا تو این خونه که نشسته میخواد جانش در امان باشه، چرا میترسه؟ چرا با این مردم مخالفن؟ از مردم میترسه دیگه، چه کار کرده که باش مخالفن؟ خودش میدونه. این قرآن میگه یعرفونهو، میشناسند او رو، یعنی حق میخواهد در وجود پیامبر متجلی باشه، میخواهد در وجود قرآن متجلی باشه، میخواد در سطح جامعه و افکار مردم متجلی باشه. حق حقه. کسی که از حق گریزان است میداند که گریزانه، خودش میدونه. بل الانسان علا نفسهی بصیره، قرآنه، بلکه خود انسان است که بر نفس خودش بینا و آگاهه، خودش میدونه چه کار است. بعد شما میبینید چه همه سرمایه و نیرو صرف میشه برای حفظ باطل، ولی حق این چیز رو نمیخواد. حق برای محافظت خودش هیچی نمیخواد، حق حقه. و شما در طول تاریخ نگاه بکنید، حق در هر چیز و هر کسی که متجلی شده به نهایت سادگی بوده. شما تشکیلات امیرالمومنین رو مقایسه بکنید با تشکیلات معاویه، هر دو حداقل در یک زمان کوتاهی مشترکاً حکومت اسلامی رو به دست داشتن، یکی در شام یکی در کوفه. مقایسه بکن، و معاویه میداند که راه باطل میره. اینا تعلیمات قرآن هست به ما، که حداقل مردم وقتی دانستن کسی در راه باطل حرکت کرده و می کند دیگه از او تبعیت نکنند، ببوسنش بزننش تاقچه، تمام شد، فهمیدیم در راه باطلی. برای این که ثابت شده که او هرگز به راه حق نخواهد آمد. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، گروهی از این اهل کتاب هستند که به عمد حق را می پوشانند و می دانند که دارن چه می کنند. اگر این موضوعات تربیتی و آگاه بخش قرآن مقفول بماند، ما از دینداری خودمون هیچ بهره‌ای نخواهیم گرفت. یه نه تنها سود نداره برای ما، مضر هم هست. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق اونه که از جانب خدا میاد، اون حقه، تو شک نکن. و واقعا انسان در بعضی از مراحل زندگی شک میکنه. خب ما میتونیم شک بکنیم که آیا از منظر ما و دیدگاه ما وجودی فراتر و برتر از وجود امیرالمومنین بوده؟ آیا وجودش برای جهان لازم نبود؟ چرا خدا او رو حفظ نکرد؟ میتونست حفظ کنه، شک میکنه. پس نکنه خدا نباشه؟ نکنه همش بی خود باشه؟ چون اینجا واقعا از عدل الهی خارجه که امیرالمومنین رو حفظ نکنه. و از این قبیل مثالها زیاد هست در طول زندگی انسان که انسان شک کنه. به خود ما از این دعاهایی که بلدیم، مثلا دعا میکنیم برای شفا مریض، برای نمیدونم سلامت مسافر، اینها بعد یه اتفاق میفته، مثلا مسافر سالم نمیرسه، دست و پاش میشکنه، یا مریض شفا پیدا نمیکنه، فوت میکنه. نه، اینم نشد. پس نکنه خدا نباشه. ما که خواستن اگه خدا بود شفا میداد، شک میکنه. خب ببینید، خطاب ها هم دقیقا به خود پیامبره، میگه تو شک نکن، در حالی که پیامبری که حداقل در این زمان به مقام نبوت و رسالت رسیده در وظیفه خود شک نمی کنه، در آیات شک نمی کنه. ولی این تعلیم است به مردم که وقتی ما به شخص پیامبر میگوییم شک نکن، تکلیف شما معلومه، شما شک میکنید. پس شک کننده نباش، تردید نکن، اون کاری که ما میگوییم بکن. قبله عوض شد، مخالف داره، تو هراسناک نباش، تو فرمان ما رو اجرا بکن. و این نه تنها در مورد تغییر قبله است، در مورد هر سنت پیشینی و قبلی است که ما بخواهیم تغییر بدیم. شما الان ببینید هر سنتی را ما در جامعه خودمون بخواهیم تغییر بدیم، با چه مشکلاتی روبرو هستیم، با چه مخالفت‌هایی روبرو هستیم، و بعد شک میکنیم نکنه واقعا اونا درست بگن. بله؟ نکنه واقعا امامزاده ها شفا بدن، شک میکنه. خب اینا همه آدم میرن، ما که 4 نفریم، و تازه اینا همه امامزاده داره زیاد میشه، نکنه راست این خوابایی که برای امامزاده ها میبینن درست باشه، شک میکنه. این نشان از چیست؟ این تردیدها از کجا ناشی میشه؟ و سکوت ما در برابر این انحرافات از چی ناشی میشه؟ از شک ما نیست؟ و خیلی از ما میگم، یعنی همه مسلمان ها میگیم، حال ما دو رکعت نماز میخونیم. من هم از عرب شنیدم این رو، هم از عجم. و اگر قیامتی بود که ضرر نکردیم، یه دلار راستی شدیم نمازی خوندیم، اگرم نبود که خب زرم نکرد. این عبادت ماست، این دینداری ماست. این اصلا متوجه نیستیم که هدف قایی از رسالت انبیا چی بوده و بشر رو میخواستن به کجا ببرن و انسان خلیفت الله کیست و انسانی که تجلیگاه صفات حق باشد چه کسی است؟ و وقتی این صفات الهی از طریق انسان در جوامع بشری متجلی شد، این جوامع چه صورتی پیدا می کنن؟ به خدا نیازمنده به این نماز هست؟ چه اثری برای عالم داره؟ اگه ما نماز نخونیم نظام کرات به هم میخوره. قبل از این که پیامبر اسلام بیاد بشر نماز میخوند، همه کافر بودن، یه در یه محوطه ای دیندار بودن، نظام عالم به هم نمیخوره. اینقدر که بشر تعدی، تجاوز، ظلم، آدم کشی، خون ریزی انجام میده، نظام عالم به هم میخوره؟ نه. پس این هدایت برگشتش به خود انسانه، یعنی آثار مفیدش برای خود انسان هست. و انسان اگر توانست اون صفات را درک بکنه و تا عمل نکنه نمیتونه درک بکنه. اگر توانست درک بکنه میتواند بفهمد انسان چه عظمتیست. انسان اگر توانست بکشد و نکشت، اگر توانست ظلم بکنه و نکرد، اگر توانست دزدی بکنه و نکرد، اگر توانست مرتکب فحشا بشود و نشد، اگر توانست کینه توزی بکند و محبت کرد، اگر توانست انتقام بگیرد و عفو کرد، این انسان را مجسم بکنه. رخونی جامعه چطوری میشه؟ اصلا این هدایت انبیا اینه، میخواد انسان را در گیر و دار اون صفات با این صفات تربیت بکنه و هر دوش لازمه ها. یعنی انسان باید بتواند انتقام بگیرد ولی عفو بکنه، بتواند دروغ بگه ولی راست بگه، بتواند رشوه بگیرد ولی نگیره، بتواند رشوه بدهد ولی ندهد. اون وقت میفهمه چقدر بزرگه، عظمتش اینجا پیدا میشه. ولی کلن وجهتون هو مولیها، هر گروهی ای پیامبر یک راهی رو گرفته، یه وجهی رو گرفته، یعنی یه روی کردی رو انتخاب کرده و به اون سمت میره. این روی کردهای مختلف تو را از روی کرد اصلی که ما به تو نشان میدهیم منحرف نکند. چطور میتواند منحرف نکند اون روی کردها؟ حالا اینجا میاد جمع، میاد به همه مسلمان ها خطاب میکنه، فاستبقوا الخیرات، شتاب بگیرید در انجام نیکی ها. شما نگاه به دشمنی های آنها و مخالفت های آنها نکنید، شما نگاه به ظلم ظالم ها نکنید، شما نگاه نکنید که حسن و تقی در ظرف 24 ساعت مثلا از زیر مثلا کلاس ششم ابتدایی، حالا ما چون قدیم بودیم میگه، ما شما بگید پنجم مثلا دبستان، یک دفعه برسد به درجه مثلا دکترای فلان، اینا رو نگاه نکنید، اینا فریبتون نده. شما از راه نیکی و سبقت در انجام نیکی ها وارد بشید. بله اونها ممکنه دنیا رو داشته باشند و این دنیا داشتن ممکنه فریبنده باشه برای شما. خب ما اومدیم دنبال این پیامبر، یکی از دوستان ما به شوخی میگفت سال 63-64 که عجب ضرری کردیم ما اگه آقامون رو، مخصوصش پدر من بود، اگه آقامون رو همون سال 57-58 عوض کرده بودیم، دنبال این آقاها رفته بودیم، حالا نونمون تو روغن بود، حالا بدبختی و گرفتاریش نصیب ما شده، عجب خطایی کردیم. از این عوض کردن آقا همون وقتم هم بوده که شما اگه فکر میکنید دنبال این پیامبر آمدید، حالا همش ضرره، همش مخالفته، همش این که با شما دشمنی بکنند، شما فاستبقوا الخیرات، شما نیکی ها رو رها نکنید و در انجامش با یک دیگر سبقت بگذارید، مسابقه بگذارید. اینما تکونو یعت بکم الله جمیعا، بدانید که هر جایی که باشید خدا همه شما را گرد خواهد آورد، جمعتون میکنه. و مرحوم ارباب عبارتی داشتند، میگفت ایشون که ظاهرا خیلی میگفتن، چون خود من هم در سن 16-17 سالگی از ایشون شنیدم این مطلب رو، که سیره عملی علماء ما بر نفی معاد است. آقا اگر کسی اعتقاد به معاد داشته باشه اینطور عمل نمی کنه. و این تذکر خداوند مهمه که شما بدانید خدا جمعتون میکنه، معاد هست. و اگر کسی اعتقاد به معاد داشته باشد خیلی درست عمل میکنه، اعتقاد داشته باشه یوم تبل السرائر، تمام پرده ها کنار خواهد رفت و آنچه حتی به ذهن انسان خطور کرده، به ذهن انسان خطور کرده متجلی میشه و همه عالم از ابتداء خلقت تا انتها میبینند. شما بعید ندانید که زمانی ممکنه اتفاق بیفته که دستگاه‌هایی ساخته بشه که امواج صوتی موجود در فضا رو جمع کنه. یه وقتی دید صدای پیامبرا رو جمع کرده آورده، صدای موسی، صدای عیسی، صدای پیامبر اسلام، اون وقت خیلی نزدیکتر میشید به درک معاد که امکان وقوعش چقدر هست. این صداها در این فضا که نابود نشده، امواجش هست، تداخل کردن، تبدیل شدن، ولی هست. پس امکان وقوع معاد حتی یه چیز غیر علمی نیست، یعنی میشه حتی بگیم در داخل علوم تجربی هم قرار میگیره و یه وقتی ممکنه به خوبی و راحتی اثبات بشه، ولی ما نمیخوایم اصلا نیازی به علوم تجربی داشته باشیم، میخوایم ایمان بیاریم، از راه ایمان صرف، نه از راه اینکه بهمون چون ثابت شد قبول میکنیم. به همین جهت هم میبینید پیامبر اسلام معجزاتی که در واقع خارق العاده باشه نداره، هرچه معجز میخوان میگه کتاب، کلام، وحی، اینا معجز. از انبیاء پیشین یه چیزهایی رو میگه قرآن، ولی از این پیامبر نه، برای اینکه مردم باید ایمان بیارن دیگه، باید از راه عقلانیت وارد بشن، نه از راه دیدن یک مشاهدات خارق العاده که خب چون این میتونه این کار رو بکنه پس پیامبره. ان الله على كل شيء قدير، خدا بر هر کاری تواناست. این هم یک بخش از ایمان انسان باید باشه، این قدرت میده به انسان. یعنی انسانی که مخصوصا میخواهد در راه خدا حرکت بکند باید بخش اساسی ایمانش این باشه که خدا بر انجام هر کاری تواناست، میتونه انجام بده. اما به بشر گفته اسبابش رو بهت دادم، فراهم کن انجام میگیر از راه اسباب. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک و من الله بغافل اما تعملون. ای پیامبر از هر نقطه ای که خارج شدی، یعنی از مکه یا مدینه بری بیرون به هر سمتی بری، روی تو برای نماز گذاردن به سمت مسجد الحرام باشه. و هر جایی، حالا خطاب به همه مسلمان هاست، و هر جایی که باشید و حیث ما کنتم، و هر جایی که بودید یا باشید، پس روی آورید، فولو وجوهکم، یعنی روی آورید شطره به سمت مسجد الحرام. هی شطرهو مرجعش مسجد الحرامه، لئلا یکون للناس علیکم حجه، تا دیگر برای اون مردمی که به شما ایراد می گرفتند دلیلی نباشد، یعنی نتوانند بگویند که قرار بود که پیامبری که می آید از فرزندان اسماعیل قبلش کعبه باشه، حال که قبله شما بیت المقدسه، پس این پیامبر اون پیامبر نیست. این حجت و دلیل رو از دست اونها بگیرید، به سمت مسجد الحرام و خانه خدا بیستید، خانه کعبه، تا این حجت منتفی شود. پس روش عملی مسلمان ها باید این باشد که بهانه و دلیل آوردن مخالفان را با عملشون از دست اونها خارج بکنند. در عمل، در راه، در عملی که اونها میکنند به راه کج، اینها نقطه اشتراک در راه کج نداشته باشند، بیان در راه راست. حتی بر حسب ظاهر قبله را هم ما جدا کردیم که اونها دلائلی نداشته باشند. حالا شما ببینید آیا وضع امروز مسلمان ها طوری هست که خارجین از اسلام تابعان ادیان دیگر به ما ایراد نگیرن؟ سرتاپامون ایرادیان، اونها دلیل علیه ما دارن، حجت دارن و قرآن میگوید لئلا یکونه، حجتی نباشه تا این که لئلا نتیجه میگیره. شما این کار رو بکنید تا اونها حجت علیه شما نداشته باشن. الا الذين ظلموا منهم. یه نکته دیگر رو توجه بکنید، بعد من خواهش میکنم که برید و قرآن رو ورق بزنید، این آیات رو نگاه بکنید که چند بار کلمه حق را در این آیات تکرار میکنه و دائم حق رو مطرح میکنه. و اینجا حالا صحبت شد که قرآن رو نگاه بکنید، خواهش میکنم که به عنوان کلاس حداقل هر دو نفر یک قرآن بیارن، یعنی کتاب درسی ما فعلا قرآن دیگه، بیارید با خودتون یکی یک قرآن بیارید جلوتون باشه، نگاه بکنید با کلمات قرآن، با املاء کلمات آشنا بشید، که اون هم خوب نیست که ما مسلمانان نتونیم از روی قرآن درست بخونیم، خوندنش رو یاد بگیرید. بنابراین قرآن رو با خودتون بیارید و این رو فراموش نکنید. حالا اگر هم میدونید زیاد میشه، سنگین میشه بارتون، هر دو نفر یه قرآن رو حتما داشته باشید که نگاه بکنید. بعد از حق ظلم رو نگاه بکنید، یعنی از جایی که آیات قبله شروع میشه تا پایان ببینید چقدر حق رو مطرح میکنه و چقدر ظلم رو مطرح میکنه. اینجا باز میگوید الا الذين ظلموا منهم، جز کسانی از آنها که ستمگرند، اونها دلیل و بهانه جویی رو رها نخواهند کرد. شما هر کاری بکنید بهتون بهانه میگیرن. فلا تخشوهم وخشونی، پس از آنها بیمناک نباشید، از من بیمناک باشید. این هم یکی از دیگر اساسیات ایمان برای مسلمان هاست که واقعا ما از کی باید بترسیم؟ فکر کردیم؟ یعنی یک جا اگه خدا رو بگذاریم یک جا پاسبان، از کی باید بترسیم؟ حالا پاسبان هم خیلی گندش بکنیم، مثلا ارتش آمریکا، بله؟ یه جا خدا رو بگذارید یه جا ارتش آمریکا، از کی باید بترسیم؟ یه جو خدا رو بگذارید یه جو بوش رو بگذارید، حالا ما از کی میترسیم؟ خدا داره وعده میده، میگهش مطمئنن اگر شما در راه ما باشید در شرایطی با آقای بوش مذاکره نخواهید کرد که از نقطه ضعف و ترس و تحمیل باشد و چون میترسیم این قرارداد و اون قرارداد امضا بکنیم. میگه از من بترسید، آیا ما در اون راه باشیم، یعنی همه کارهامون منطبق با دستورات قرآن باشه، ما از کسی نمیترسیم. پس وقتی میترسیم که اون تو باشیم، یعنی در این راه نباشیم. حالا این رو هی کوچکش بکنید، حالا من باید از کوچک به بزرگ میرفتم، حالا از بزرگ از کل میاییم به جز. بیاین در خانه ها ما باید از خدا بترسیم یا از بچه ما؟ بله؟ بچه جان شما راست بگو. نه حالا اگه مثلا بگیم راست بگو قهر میکنه، شام نمیخوره، گناه داره، پس از این ترسیدیم. و مخصوصا در این 50 سال اخیر که روش های روانشناسی کودک و تربیت کودک از اروپا و آمریکا و اینها برای ما آمده و ترجمه کردیم و اینها، خیلی خیلی چیزهای خیلی خوب یاد گرفتیم که بچه ها رو با اونها تربیت بکنیم. و اصلا قرآن مخفوله که از قرآن روشی نداره. ما به عنوان مسلمان روش های تربیتی رو باید از اونها بگیریم. جامعه ای که از سن 11 سالگی دختر و پسر درش آزادند، بله آزادند دیگه، اون داره روانشناسی کودک و بچه و پرورش رو برای اون می نویسه. من میخوام بچه‌م همونطور تربیت بکنم، باید همون کتاب رو بخونم. اون وقتی میگوید که بچه اگه این کارو کرد مثلا دعواش نکنید، اگه اون کارو کرد تشویقش بکنید، اگه اون کارو کرد چه کار بکنید، برای که از 11 سالگی آزاده. حتی در کشورهای نیمه اسلامی مثلا بیروت پایتخت لبنان، مثل اینکه ما سبزی تو پیاده رو میفروشیم، میورد مثلا کارتونش رو میذاش مشروب میفروخت، بچه 11 ساله 12 ساله میمد میخرید همونجا میخورد. ما این رو میخوایم؟ اون کتاب برای اون نوشته میشه. ما این رو نمیخوایم تربیت بکنیم. یعنی ما که نمیخوایم، خدا نمیخواد. یعنی اگر مسلمانیم، اگر تابع این کتابیم، این رو نمیخواد. قرآن میگه وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها، خانواده خودت را فرمان بده به نماز و سر این کار دل بسوزان. یعنی سخت است آوردن بچه ها در راه نه نماز خواندن ها، در راه اقامه نماز، که این نمازش تنها عن الفحشاء والمنکر بشه، اون نماز، این سخته، این دل سوزوندن میخواد. اینو باید از کی شروع کنیم؟ این که من تأکید میکنم که باید ما حداقل اگر به مساجد هم نمیریم، نمازها را داخل خانه به جماعت بخوانیم و بچه های 1 ساله 2 ساله اینا بیا وایس اینجا، هر کاری من میکنم تو هم انجام بده، این یاد میگیره، این ملکش میشه که این کار را انجام بده. خب میترسیم یه وقت دینمون از دست بره. همینه ها، تغییر قبله همینه. یعنی اگر ما آمدیم توی خانه نماز جماعت اقامه کردیم، دین رفته، قرآن رفته. اونا که پافشاری میکردن سر تغییر قبله که نباید تغییر، اگه تغییر دادید از دین خارج شدید، همین هاست، همین خصوصیاتیست که در ما هم هست. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتان را و خانوادتان را از آتش حفظ کنید. اینا دستورهای تربیتی قرآنه. و بعد چیزهای بسیار مهمی که در قرآن در تربیت هست. قرآن اون جامعه رو نمیخواد تربیت بکنه، قرآن میخواد انسانهایی رو تربیت بکنه که در برابر تمام اتفاقاتی که برای بشر میافتد خودشون رو مسئول بدونن. ما مسئولیم. چرا پیامبر میگه کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته؟ همه شما چوپانید و سرپرستید و همه تون مسئول زیر دستان خودتون هستید. یعنی هر کسی باید از بالا به جامعه نگاه بکنه. خب ما هم اینطوریم؟ اینطور نیستیم. باید اینطوری تربیت بشیم. حتما اگر میخواهیم خیری از قرآن و اسلام به ما برسه، باید همونطوری که قرآن و اسلام میخواهند ما تربیت بشویم. آیه رو تمام بکنم. و لأتم نعمتی علیکم و لعلکم تهتدون، من میخواهم نعمتم را بر شما تمام بکنم، یعنی هدایت، هدایت اتمام نعمت برای انسانه. نباشد که شما این هدایت رو بپذیرید و راه را پیدا بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.